پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. آله المعصومین و اصحابه المنتجبین. سلام عرض میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از اینکه بنده حقیر رو لایق دونستین و به جمع شریف خودتون پذیرفتید. افتخار بزرگیست برای بنده که در جمع برادران خودمون، خانواده خودمون عرض ادب بکنیم. من در این فرصت بعضی از تجربیات تلخ و شیرین فعالیت‌های حزبی رو در ایران عرض میکنم، چون به نظرم انتقال تجربیات به همدیگه و داشتن یک تجربه انباشته یکی از بهترین خدماتی است که مؤمنین در جهان اسلام میتونن به همدیگه بدن. اولین نمونه های فعالیت های حزبی به اصطلاح مدرن در ایران متاسفانه با ریشه های خارجی در ایران تشکیل شد. در حول و حوش مشروطه بیش از 100 سال پیش اواخر قاجار اولین حزب‌هایی که به وجود آمدند احزابی بودند که پشت صحنه‌شون جریان فراماسونری بود. جریان فراماسونری یک شبکه ظاهراً روشنفکری و ظاهراً آزادی‌خواهانه و دموکراسی‌خواهانه بود که اروپا به خصوص انگلیس و فرانسه پشتش بودند. با شعارهایی مثل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، رهایی این بحث‌ها می‌آمدند در کشورهای اسلامی و کادرسازی می‌کردند. اشخاص، شخصیت‌هایی را پیدا می‌کردند در حکومت، بین علما، روشنفکر، فرزندانشون، اگر خودشون نشد فرزندانشون، اینا رو تربیت میکردن که ظاهر از اسلامیت و ملیت و ملیگرایی و اینا حرف بزنن ولی پشت پرده و در واقع منافع استعمار غرب رو در کشورهاشون تضمین بکنن. موج دومی که احزاب به اصطلاح مدرن در ایران تشکیل شد که از اینجا به بعد میخوام دوستان توجه بفرمایند، چون این مشکلاتی که بر سر راه احزاب اسلامی در ایران بوده حتما بر سر راه شما هم یا هست یا خواهد آمد. بعد از اینکه رضاخان رو انگلیسی ها با کودتا بر سر کار آوردن، اول شروع کردن به مبارزه عریان صریح با اسلام. حجاب رو ممنوع کردن، در خیابان ها حجاب از سر زنان می کشیدن و به حدی که مثلا مادر بزرگ بنده تعریف می کرد ما گاهی تا چند سال از خونه هامون بیرون نیامدیم به خاطر اینکه حجاب از سرمون می کشیدن مأمورین حکومت. علماء دین رو خلع لباس کردن، گفتن ما عالم دین نداریم، خود دولت خودمون درست میکنیم، دینم خودمون بهتون میگیم. و حتی مبارزه با خط و الفبای اسلامی به فرمان انگلیسی ها شروع شد، اول در ترکیه به دست آتاتورک، سکولاریزم ترکیه، هم خلع حجاب، مبارزه با حجاب و مبارزه با اسلام و تغییر خط و الفبای ترکی که اونجا جوانان مسلمان دیگه خط عثمانی نمیتونن بخونن، با رابطهشون با فرهنگ اسلام قطع شد. در ایران همین کارو کردن، مقاومت شد، لباس ملی مردم ایران رو تغییر دادن که این لباس بعضی جهات شبیه لباس شما تاجیکاست، در بعضی جهات هم متفاوتی، لباس رو تغییر دادن، حجاب از سر برخی از زنان کشیدن، اما خط و الفبا رو نتونستن تغییر بدن. خیلی از علما رو کشتن، زندان کردن و مبارزات سنگینی. در این مرحله احزاب اسلامی به وجود آمد برای مبارزه با رضاخان و انگلیسی ها. قدم بعدی کودتای 28 مرداد بود، کودتای سال 32 و قبل از او اشغال ایران در 1320 توسط سه ارتش انگلیس، شوروی و آمریکا. اینا وقتی آمدن دو سه جریان حزبی در ایران درست کردن. حزب کمونیست درست کردن، توده‌ای ها، حزب توده و احزاب چپ. اینا رو شوروی خرجشون و مقاله هاشون و کارشون و امکانات همه رو شوروی میکرد. احزابی رو انگلیسی ها به وجود آوردن و بعضی احزاب و جریان های روشنفکر رو آمریکایی ها، بعضی هم فرانسوی ها. در برابر اینها جریان های اسلامی چند دسته شدند. بعضی از جریان های اسلامی گفتن ما به مسائل سیاسی اجتماعی کاری نداریم، فقط بریم مواظب خودمون و مسجدامون باشیم، ما به سیاست کاری نداریم. بعضی گفتن که شما به سیاست کار ندارید ولی سیاست به شما کار داره، اگر شما برید تو مسجداتون اینا رضاخان میاد مسجدان هم ازتون میگیرن، اگر شما در برابر استعمار و استبداد نیستید فردا میان زنانتون رو برهنه میکنند. اگر شما از اسلام حرف نزنید، راجع به اسلام بحث نکنید، فردا جلوی درس قرآنتون رو میگیرن. بنابراین ما باید وارد صحنه بشیم و از حقوق انسانی و شرعی خودمون دفاع کنیم با روش درست. امر به معروف نهی از منکر اول به روش دوستانه و برادرانه و لبخند و استدلال است. وقتی سرکوب بکنن خب به تدریج هی بدتر میشه طبیعتاً و این به نفع هیچ کس نیست. رضا خان سرکوب کرد. رژیم پهلوی انگلیس‌ها و روس‌ها آمریکایی‌ها گفتن سرکوب کنید. سرکوب کردن. کشتن. در مسجد گوهرشاد مشهد، در حرم امام رضا، در برای کشف حجاب مردم جمع شدن اعتراض کردند که حجاب حکم قرآنه و ما نمیگذاریم، و حکومت حمله کرد، وارد مسجد و حرم شد و صدها نفر مسلمان رو به خاک و خون کشید و کشت، که این مسجد و حرم امام رضا علیه السلام تمام در و دیوارش پر از خون بود برای دفاع از حجاب. این مسائل گذشت. لذا بین مسلمین جریان‌های مثل نواب صفوی و فدائیان اسلام به وجود آمدند. فدائیان اسلام اعلام کردند ما با زبان خوش صحبت می‌کنیم، کتاب می‌نویسیم، حرف می‌زنیم، بحث می‌کنیم. اگر شما ما رو می‌کشید و درگیر می‌شید، وقت ما رو مجبور می‌کنید ما هم مثل خودتون رفتار کنیم. یک جریان مثل فدائیان اسلام و نواب صفوی بود که اینا دو سه تا از نخست وزیران و سران رژیم پهلوی رو زدن. اونا هم اینها رو زدن و آخرم خود نواب صفوی و یارانش فدائیان اسلام رو تیرباران کردند، که اینا در موقع تیرباران لبخند می‌زدن و بهشون گفتن آخرین حرفتون چیز؟ گفتن آخرین حرف اینه که ما می‌خوایم دو رکعت نماز آخر بخوانیم برای شهادت، و با لبخند و با تکبیر رفتن به سمت چوبه اعدام. یک جریان مسلمان‌ها گفتن با کار نظامی سرکوب میشیم و نمیشه حرف زد. احزابی را بندازیم شروع کنیم فعالیت‌های سیاسی قانونی تا حدی که حکومت شاه اجازه میده. خب اینا هم وارد عرصه شدن تا یه حدی حکومت میگذاشت بیان، ولی چون میدید که اینا پایگاه دارن تو مردم و اکثر مردم با اینا هستن، به محضی که میدیدن اینا میخوان طبق آراء مردم بیان بالا، سرکوب میشدن، حذف میشدن، تعطیل میشدن، بازداشت میشدن، جلوشون رو میگرفتن، میگفتن شما باید باشید منتها در حاشیه. میگفتن دموکراسی پس چی شد؟ پهلوی میگفت دموکراسی ما نداریم، ما در حدی که منافع رژیم پهلوی انگلیس ها و روس ها و آمریکا یا حفظ بشه به شما اجازه میدیم حرف بزنید. بعضی از احزاب اسلامی دیگه به وجود آمدن که کار فرهنگی گفتن باید انجام بدیم. گفتن کار سیاسی نمیگذارن بکنیم. وقتی ریشه های فرهنگی کار سیاسی درست باشه، وقت میشه به نتیجه رسید. و لذا جریان های فرهنگی هم به وجود آمد بین احزاب اسلامی. به لحاظ فکری و ایدئولوژیک باز گروه های اسلامی در ایران چند دسته شدن. بعضیا که ضعف فکری داشتن یا به لحاظ عملی قدرت قوی و قوت روحی نداشتن، اسلام رو می آمیختن با لیبرالیزم. یک کم اسلام، یک مقدارم لیبرالیزم، تلفیقی از اسلام و غرب. اینا تحت حمایت گروه های بسیار، تحت حمایت سفارت انگلیس و آمریکا و اینها بودن. چون اونا در ایران هم از طریق آموزش زبان انگلیسی در انجمن ایران و آمریکا، انجمن ایران و انگلیس، هم در دانشگاه ها و در رسانه ها گفتن ما باید رو نسل جدید در ایران جوری کار کنیم که اینا دیگه خودشون فردا نه از اسلام حرفی بزنن نه از ایران حرفی بزنن، خودشون از ما استقبال کنن، فرهنگ اینا رو ما غربی و مادی بار بیاریم، دیگه اینا خودشون سربازان بیجیره و مواجب ما باشن. دیگه لازم نیست یک کشوری رو اشغال کنی وقتی که ذهن جوانانش رو اشغال کردی، وقتی اخلاق اونها رو تغییر دادی، افکارشون رو تغییر دادی، دیگه لازم نیست سرزمینشون رو بگیری، به دست خود اونا کاراتو انجام بده. این سیاستی است که هنوز داره تعقیب میشه در قالب NGO ها و گروه های مختلف. همین بنیاد سوروس که در بعضی کشورها فعاله و امثال اینا پشت پرده به سازمان سیا وصلن. اینا ظاهرا فعالیت های فرهنگی میکنن به اسم آموزش زبان و آزادی و دموکراسی و اینا، ولی پشت پرده به سازمان سیا وصله و اینا علنا هم اینو میگن با شعار گروه های دموکراسی خواه، گروه های مختلف و اینها. جریانی هم در ایران احزاب بودن نیمه اسلامی نیمه کمونیست به وجود آمدند، تلفیقی از اسلام و کمونیسم. اونا میگفتن اسلام همان لیبرالیزم است، اینا میگفتن اسلام همان کمونیسم است. فقط بگو کمونیسم، اولش بگو بسم الله الرحمن الرحیم، همون میشه اسلام. بنابراین ما جریان‌های به اصطلاح چپ اسلامی، جریان‌های راست اسلامی به وجود آمد. اینا احزابی بودن که بعضیشون سال‌ها هم تو صحنه بودن، متفکر داشتن، روزنامه داشتن، هنوزم هستن بقایاشون. یک جریان دیگه به وجود آمد، جریان متحجر تکفیری در ایران. اینا میگفتن که تمام کسانی که مثل ما دقیقا فکر نمیکنن همه کافرن. میگفتن همه مذاهب اسلامی کلن کافرن، غیر از کسانی که با اهل بیتن بقیه همه کافرن، نمازشون، روزشون، حجشون قبول نیست. بعد میگفتیم خب شما حالا خود پیروان اهل بیت رو همه رو قبول دارید؟ میگفتن نه، پیروان اهل بیت هم همشون قبول نداریم. اونایی که مثل ما و حزب و گروه ما فکر میکنن اونا اهل بهشت و اهل نجاتند. بقیه پیروان اهل بیت اونا هم اهل نجات نیستن. بنابراین اینا میموندن خودشونو بستگان نزدیک درجه اول و دوستانشون، کل بهشت مال اینا بود، بقیه مسلمین از بهشت خارج بودن و متاسفانه اهل فکرم نبودند. یعنی میگفتن اسلام اسلام، بعد بهشون میگفتی خب حالا اسلام، الان مملکت تحویل اسلام، چی کار میکنی با اقتصادش؟ با تعلیم و تربیتش چی کار میخوای بکنی؟ با رسانه ها چه میخوای بکنی؟ با دانشگاه، با تکنولوژی، روابط بین الملل، حقوق مدنی، حقوق خانواده چی کار میخوای بکنی؟ هیچ. یه اسلام فقط. اسلام اسلام میگه، اما وقتی که دو دستی هم تقدیمش بکنن نمیدونه با چی کار کنه آخرش. عملاً اتفاقی که میفته اینه که ناکارآمد خواهند شد اینا، چون حرفی برای گفتن ندارن. به نام اسلام تمام میشه جهل و ضعف اونا و بعد جامعه میگه اگر اسلام اینه، اگر اسلام اینه ما همون کافر باشیم بهتر است. اسلامی که نه طرحی داره برای روابط بین المللش، نه برای حقوق اقلیت‌هاش، نه برای گفتگو با دیگرانی که غیر مسلمانن یا غیر اون مذهبن. اسلامی که طرحی برای اقتصاد، برای بانکش، برای ارتشش، برای رسانه‌هاش، برای تعلیم و تربیت، برای زبان، خط، برای هیچی تر نداره. هم کلی اسلام. همه کافرن، من مؤمنم، کفار محدور الدمن، زنشون برشون حرام است، جانشون هم حلال است. خب این طبیعتاً این تفکرم نمیتونه مشکلی رو حل کنه. این تفکر بر مشکلات می افزاید. ممکنه بعضیشون هم صادق بودن. ما در ایران آدمایی داشتیم اینجوری حقیقتاً به این حرفا معتقد بودن. حتی امام که انقلاب کرد و جمهوری اسلامی گفت، میگفتن چرا جمهوری میگی؟ مگه ما در اسلام انتخابات و جمهوری داریم؟ امام میگفت آقا همونطور که یه روز بیعت بود، یه روزم این روش اینه، مهم اینه که حاکمان باید منتخب مردم مسلمان باشن و روش حکومت هم روش اسلام باشه. اما با مکانیزم های مختلف، شرایط مختلف، دوران های مختلف. اینم یک گروهی از جریان های اسلامی در ایران که بعضی از اینا بلندگو آمده بود به ایران، میگفتن این بوق شیطانه. البته امام در وصیت نامش گفت بله، اونایی که بلندگو رو آوردن در ایران اونا شیطان بودن، میخواستن از این بوق کلمات شیطان رو به مردم بگن. اما ما باید بگیریم این بوق رو بگنیم بوق خدا، چرا بوق شیطان؟ از اینا بگیرید، در راه حقیقت به کار ببرید، فرار نکنید از صحنه، تسلیم نباشید. ما باید نظام سازی کنیم. یک جریان سالمی که شماها و امثال شما باید او رو در تاجیکستان در آسیای میانه نمایندگی کنید، جریان عقلانی، جریانی که عقلانیت اسلامی درش رعایت میشه که نتونن مسلمین رو متهم کنن که اینا یه مشادمای جاهل میخوان بشریت رو برگرداند به دوران الاغ سواری. عقلانیت، تعادل، نه افراط و نه تفرید، در این حال اصالت و ریشه گرایی بدون یک لحظه کوتاه آمدن از اسلام. امام این جریان رو تقویت کرد در ایران. امام به کسانی که به اسم روشنفکری اسلام کمونیستی یا اسلام سرمایه‌داری و لیبرالیستی رو مطرح می‌کردن میگفت این اسلام نیست، اسلام اونه که در قرآن و سنت است. به اونایی که متحجرانه از دین حرف می‌زدن میگفت اینم اسلام نیست. اگر به شما باشه شما خواهید گفت اسلام امروز قابل اجرا دیگه نیست. اسلامی که شما میگید امروز دیگه قابل اجرا نیست. فقط باید بری در یک جامعه 1400 سال پیش پیدا کنی، یک جامعه قبیله‌ای، فقط اونجا اسلام قابل اجرا میشه. این همون چیزیه که جریانای مخالف اسلام میگن، اونایی هم دارن به من و تو همینو میگن. اونا میگن اسلام به درد 1400 سال پیش فقط میخوره، اسلام امروز قابل اجرا نیست، امروز تمدن اسلامی و حکومت اسلامی نمیشه ساخت. این حرفیه که هم جریان سکولار و مخالفین دین گفتن و میگن، همین جریان متحجر قشری که به نحوی اسلام رو تعریف میکنه که امروز قابل اجرا نباشد. امام میگفت اصول دین را، فروع دین را، ضروریات دین رو بشناسیم، اینا زمان و مکان نداره. اما در مورد روش اجرایش باید عقلانیت باشد، عدالت باشد، معنویت باشد و اینا همه باید در کنار هم باشن تا بتونیم موفق بشیم. نکته بعدی این که احزاب و جریان‌های اسلامی، که ببینید این جریان در صد و چند سال اخیر از کسانی مثل جناب سید جمال، که حالا سید جمال افغانی میگن، سید جمال اسدآبادی میگن، اینا به نظر من، من رفته بودم افغانستان کابل سر مزار ایشون، گفتن آقا ایشون سید جمال افغانیه یا ایرانیه، گفتم سید جمال اسلامیه. این مهم نیست که مال کجاست و کی مال کجاست. ما الان چهره هایی که جزوش شما حساب میشن، ابو ریحان نبودم، ابن سینا، کی، مولوی، مال بلخ، اصلا ما تصور نداریم که اینا مال ما نیستن یا ما با اینا ربطی نداریم. هر کس کلام حق رو میگه، کلام توحید و خدا رو میگه، هر کس خدمت به اسلام و مسلمین و بشریت میکنه، ما با اویم، او با ماست، ما جزء یک خانواده ایم. اسلام امت است، اسلام نژاد نیست، قومیت نیست، مرز نیست، اختلافات مذهبی جزئی هم نیست. حرکتی که از امثال سید جمال، که من در اسدآباد ایران رفتم برای همون روستای ایشون که فامیلاش و اینا هستن، رفتم براشون صحبت کردم اونجا اطراف همدان، گفتم بهشون، گفتم ببینید این سید جمال و این فکر همون فکریه که امروز 100 و چند سال پیش سید جمال فریاد زد، امروز در تمام جهان اسلام دارن همون رو میگن. امروز از شمال آفریقا تا شرق مدیترانه تا خاورمیانه و منطقه خلیج فارس تا اون طرف تا شرق آسیا همه دارن همین حرفا رو میزنن. صبحی من دیدم اینجا برادرمون از مالزی، او برادر دیگه‌مون از مصر، او از شرق جهان اسلام، این از غرب جهان اسلام، هر دو داریم یه چیزو میگیم. و ما و شما هم از این وسط همه داریم یه چیزو میگیم. اینا خیلی علائم بزرگی است. عصر بیداری اسلامی اینه. قرآن فرمود که ببینید خدای متعال در قرآن شریف میفرماد که شما عمل کنید من عمل میکنم. فرمود که نجات هر امت به دست خودشه. خداوند تغییر نمیدهد سرنوشت هیچ قومی را مگر اینکه یغیروا ما به انفسهم، خودشون تغییر بکنن. ما جبریگری نداریم. به مسئولیتت عمل کن تا خداوند به وعدش عمل کنه. خدای متعال در قرآن میفرماد آیه 152 سوره مبارک بقره میفرماد اذکرونی اذکرکم، شما مرا بیاد بیاورید من شما را بیاد خواهم آورد، بیاد دارم، یاد میکنم. میفرماد زاغو ازاغه، آیه 5 سوره صف، آیه 8 سوره مبارکه اسراء اتم اتنا، شما برگردید من برمیگردم. بنابراین اگر کسی گفت خدا خواسته مسلمان ها در این 150 سال اخیر ذلیل بشند، خدا خواسته ما عقب بیفتیم، خدا خواسته مسلمین دوچار فقر و فلاکت و استعمار و استبداد بشن، خب خدای متعال جوابشو داده به ما. خدای متعال جواب داده، فرمود شما برگردید ما برمیگردیم. اتم، بعدش میفرماد اتنا، فرمود که اوفو به عهدی، اوف به عهدکم. خدای متعال فرمود من با شما یک قراری گذاشتم، اون قرار اینه ان تنصر الله ینصرکم، شما اوفو به عهدی، به عهدتون با من وفا بکنید، اوف به عهدکم، من به عهدی که با شما بستم وفا میکنم. خدای متعال میفرماد من سر قرار آمدم، شما نیامدید سر قرار. میفرماد شما نیامدید، من که سر قرارم. خدای متعال میفرماد نکتب ما قدمو و آثارهم، هر چه پیش فرستادن ثبت شده و آثارش هم ثبت میشه. یک کاری الان انجام میدید، اثرش رو الان نمیبینی، فرزندان شما میبینن. اونایی که امثال سید عبدالله، مرحوم سید عبدالله نوری و بزرگان دیگه، او وقتی که صداشون رو بردن بالا، شاید فکر نمیکردن یه روز یک همچی جمعیت اینجا جمع بشه و همون خط رو ادامه بده. فرمود بگید اون چه گفتید ثبت میشه، آثار بعدیش هم ثبت میشه. گاهی ممکنه شما یک نفر فریاد بزنه بگه که ما از کجا معلوم این حرف تأثیر داره، ولی تأثیر داره. آیا اصحاب پیامبر اکرم باور میکردن همشون که با فداکاری های اونا در گوشه های جزیره العرب امروز 1.5 میلیارد نفر مسلمان شدن؟ مسلمانی ما و شما مدیون فداکاری اصحاب پیامبره. اگر اسلام و قرآن ماند و اگر قرآن مثل انجیل و تورات نشد، به خاطر حضور اهل بیت پیغمبر بود. اهل بیت و اصحاب پیغمبر فداکاری کردند تا امروز من و شما مسلمانیم. 1.5 میلیارد. امروز نوبت ما و شماست که فداکاری کنیم تا قرن دیگه و بعدها نسلهای بعد مسلمان بمانند و مسلمانان بیشتر بشن. همه مشکلاتی که امروز ما داریم اون روز داشتن. تحریم اقتصادی امروز میکنن، اون روز شعب ابی طالب بود. جنگ نابرابر امروز میکنن، اون روز 313 نفر در بدر با اون همه جمعیت ایستادند. همه کارهایی که امروز دارن با مسلمین میکنن، همه کارها رو در صدر اسلام کردن و شکست خوردند. در نبردی که دو سربازان مسلمان میرن، هر دو مسلمان با یک خرما میرن جلو، یک خرما، و کف پاهاشون خون میاد تو بیابان. تازه میرن به جنگ بزرگترین امپراتوری جهان روم. امپراتوری روم و ایران، دو ابرقدرت حاکم بر جهان رو کیا در هم شکستن؟ یک مش جوان مسلمان پابرهنه، چون هیچی نمیخواستن. وقتی مسلمانان آمدن به جنگ ارتش ساسانی، حتما خوندید، ازش پرسید ارتش ساسانی شما چی میخواید؟ شما چی میخواید؟ اون کاخ و سراپرده طلا و جواهرات و اینا، این فرش طلا رو زد کنار که طلای تو چشم منو پر نمیکنه. زد کنار، سرباز مسلمان رو خاک نشست، رو فرش طلا ننشست. گفت شما فکر نکن اینا چشم منو میگیره. گفت چی میخواید شما؟ گفت ما میگیم بشریت باید عبد خدا باشد، نه عبد شما. ما آمدیم بشریت رو نجات بدیم از بردگی شاهان و ستمگران تا همه فقط بنده خدا باشن، همه آزاد و برابرند. این حرف اسلامه. خب در این بیداری اسلامی مسلمین دنبال چی هستن؟ بزرگان اسلام از همه مذاهب هیچ کدومشون دین رو از سیاست جدا نمیدونستن. این که به یک مذهبی نسبت بدیم اینا دین رو از سیاست جدا میدونستن، همچی چیزی نیست. حتی در اون انشقاقی که در صدر اسلام پیش آمد، که بخشی از اصحاب در کنار اهل بیت بودن، بخش دیگر کنار دیگه بودن، صحبت از این هیچ کس نکرد که دین از سیاست جداست. هم شیعه و هم اهل سنت همه معتقدند که دین نمیتونه از سیاست جدا باشه، برای که سیاست اگر به معنای جنایت و پدرسوختگی و خیانت است، ضد دین است، حرامه. اگر سیاست به معنای خدمت به خلق و پیشرفت و عدالت و برادری و برابری و استقلال و عزت است، این عین حکم اسلام است و واجب است. سیاست دو معنا داره، یک معناش حرامه، یک معناش واجب. دیگه ما سیاست بی ربط با اسلام نداریم، سیاستی که بی تفاوت باشه نسبت به اسلام نداریم، یا خدمت به خلق یا خیانت به خلق. اگر قرار بود کسی معنوی باشه و به سیاست کاری نداشته باشه، در رأسش خود پیامبر اکرم باید می بودن. رسول خدا که مظهر و منشأ اخلاق و رحمت و انسانیتن و لطیفترین روح عالم رو از ازل تا ابد داره و اشرف همه انبیاست، ایشان از غار حرا و از خلوتش میاد بیرون، میاد حکومت تشکیل میده، عدالت رو اجرا میکنه در مسائل از خانواده تا اقتصاد تا سیاست تا روابط با مشرکین بحث میکنه و حکومت تشکیل میده. و بعدم خلفای راشدین همه همین مسیر رو رفتن. کدومشون گفتن دین از سیاست جداست؟ البته سیاست به معنای خشونت نیست، به معنای خیانت نیست، به معنای دیکتاتوری نیست. سیاست یعنی عدالت. من فقط عرض میکنم اینجا نظریه خلافت با قرائت‌های مختلفش که بین مسلمین مطرح شد، هم جناب ابوالحسن ماوردی که تصریح میکنه میگه آقا هیچ آیینی نیست که در فقدان دولتش دچار پریشانی نشود و احکامش تغییر نکند و گرفتار بدعت نشود. هیچ دولت مردی نیست که بتواند بدون تشبث به دین قلب مردم را دور هم جمع کند و همه قلبها را یکی کند و دولتش دوام یابد و اطاعتش لازم شمرده شود. پس وقتی مشروعیت الهی نباشد، یا سلطان قهر یعنی دیکتاتور حکومت خواهد کرد یا مفسد دهر. این فقه سیاسی اهل سنت. این کجاش جداست از این مسائل. میگه ایشون میگه به همین دو جهت است که در هر زمان واجب است امامی رهبری امت را بر عهده گیرد تا اساس دین به قدرت دولت حراست شود و دولت بر اساس احکام و سنن الهی جاری شود. و در مورد روش ها البته اختلافه بین خود اهل سنت، دست کم سه روش برای تعیین حاکم اسلامی بحث میشه با استناد به عمل اصحاب. بعضی از اهل اختیار و انتخاب اهل حل و عقد گفتند، بعضی از استخلاف و نسب خلیفه پیشین برای خلیفه بعد گفتند، بعضی هم حتی در این که شرایط با غلبه هم کسی حاکم بشود به خاطر امنیت اجتماعی باش همکاری کنید، مثل جناب تفتازانی و جناب شربینی، اینا در این باب هم بحث کردند. یک دیدگاهی است خلافت از فروع فقهی اهل سنت، بعد از پیامبر میگن به صحابه و به مردم سپرده شد، شرط خلیفه هم شرایط میارن براش، قرشی بودن یا همون و همون شرایط قاضی، کفایت در اداره اجتماع، اجراء حدود، و بعضی هم افضلیت در علم و دین رو میگن، بعضی ها افضلیت رو لازم نمیدونن. مذهب پیروان اهل بیت هم همینه، فرق نمیکنه. فرق البته در دوران معصوم یک تفاوتی وجود داره. شیعه معتقد است که ولایت و امامت از اصول دین است، فقط از فروع نیست و به نص رسول خدا باید باشد که بعد از پیامبر به اهل بیت سپرده میشه و بعد باز دورانی که اهل بیت نیستن به اعلم و اتقاء علماء امت و رضایت مردم سپرده میشه. الان در عصر فعلی تمام مسلمین شیعه و سنی معتقدند که دین از سیاست جدا نیست و معتقدند که اونهایی که حکومت بایستی تابع احکام دین باشد و بایستی آگاه باشند و بایستی با تقوا باشند و بایستی به رضایت مردم عمل بکنند و رضایت مردم رو مد نظر داشته باشند. اگر یک تفاوت کلامی هم مربوط به صدر اسلام بوده، امروز تو شرایط فعلی همه یک حرف دارن میزنن و این نکته ایست که نمیشه اینو گفت که اینا ربطی به اسلام نداره. ما یک چیزی داریم به نام اسلام سیاسی، یک چیزی داریم به نام اسلام سنتی. اسلام سنتی یک جزءش سیاسته، متأسف سیاستش از اخلاق جدا نیست. تو سیاست اسلامی دروغ نمیشه گفت، خیانت نمیشه کرد، حق کشی نباید کرد، مظلوم کشی نباید کرد. من بخش آخر عرایزم چند فقط تیتر عرض میکنم، آسیب هایی که بعضی احزاب ما در ایران خوردند. اینا که گفتم تجربیات ما در ایران بود. بعضی ضرباتی که احزاب در ایران خوردند به خاطر بی‌دقتی و بی‌توجهی در بعضی از این مسائل. شما انشاءالله گرفتار این مسائل نیستید و نخواهیدم شد، اما بعضی از احزاب و گروه ها در ایران گرفتار شدن با این که یک دورانی خدماتی کردن بعد از رده خارج شدن. حتی ما داشتیم خادمانی که خائن شدند به دلیل بیتوجهی، کسانی که در انقلاب نقش داشتن و بعد جلوی امام و انقلاب هم ایستادن. این مسئله هست. از کجا آب میخوره ضعفا؟ حزب اسلامی باید برای خودش اینو روشن کنه که حزب معبد ماست نه معبود ما. حزب معبد ماست نه معبود ما. ما حزب پرست نباید باشیم که اگر یه جایی یه وقتی یک تصمیم غلط، حرف غلطی به نام گروه گفته بشه، ما دنبالش را بیفتیم بگیم چون گفتن ما هم میریم دیگه. هر کس هر حرف وقت تصمیمی میگیره، حرفی میزنه، باید خودش رو در برابر خداوند در دادگاه الهی تصور کنه که پاسخگوی اعمالش هست یا نیست. حزب معبود نیست، حزب معبد است. این حرفی که شهید بهشتی در ایران زد، میگفتن خب حالا شما تو حزب جمهوری اسلامی این بقیه احزاب رو بزنیم و اونا رو چی نکن. امام ایشون میگفت نه، ما هر کتاب اسلامه ما همکاری میکنیم، البته چارچوب و سازماندهی و تشکیلات باید داشته باشیم. بدون تشکیلات کلامونو بر میدارن. احزاب کارشون چیه؟ حزب اسلامی کارش چیه؟ حزب غیر اسلامی کارش اینه مشارکت میکنه در جنگ قدرت، هر جا میتونه به هر قیمتی جلو میره به قدرت و ثروت برسه، هر جا هم نتونه تسلیم میشه، باج میده، اصولشو کنار میگذاره. به قول یه برادر افغانی داشتیم در مشهد، رفیق ما بود، میگفت آدم نباید تسلیم زور بشه مگر اینکه زور پر زور باشه. آدم نباید، خب یک فکر اینجوری، البته خود افغانی‌ها نشون دادن اینجوری نیستن. افغانی‌ها کمر شوروی رو افغانستان شکست. امام در وصیت‌نامه‌اش گفت اگر نبودن مجاهدین افغان، اگر اینا نبودن، هیچ کسی دیگه از پس ارتش شوروی بر نمی آمد. اینا در همه شکستن به نام خدا. و متاسفانه وقتی بعد از پیروزی به جان همدیگه، خودشون به جان خودشون افتادند و مسلمان کشی و مجاهد کشی بین خودشون را افتاد سر تقسیم غنایم، یادشون رفت که اینا برای خدا بود، قرار بود ما حالا پیروز شدیم به فکر مردم باشیم. دعوا شد سر اینکه کی رئیس باشه کی مرؤوس باشه. از اینجا به بعد خدا رها میکنه. خدای متعال میگه تا وقتی برای خدایید ما کنارتونیم، پیروز میشید. از لحظه ای که رفتید دنبال منافع خودتون، خدا حافظ، دیگه برو. و از او به بعد شکستا شروع میشه. ما در امام توی صحبتاش میگفت، امام خمینی میگفت ما هر وقت برای خدا عمل کردیم پیروز شدیم، هر وقت به خودمون توجه کردیم شکست خوردیم، هر وقت دنبال منافع مردم بودیم پیروز شدیم، هر وقت دنبال منافع خودمون بودیم شکست خوردیم. این هم سنت الهی، خدا وا میگذاره. این یک نکته. حزب هدف نیست، وسیله است. هدف اسلام است و مسلمین و خدمت به مردم. مسئله بعدی نیاز به مطالعات فشرده. ببینید جریان های اسلامی ما قبل از انقلاب مطالعات فشرده سنگین داشتن، مطالعات اسلامی و مطالعات تاریخی برای نظامسازی و جامعه پردازی برای حل مسائل جامعه خودشون. ما در ایران یادمونه قبل از انقلاب در تمام شهرها گروه های کتابخانی بود، مطالعه قرآن، حدیث، تاریخ، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ کشورهای اسلامی، اینا خونده میشد. در جلسات قبل از انقلاب حتی ما تجربه تاریخی انقلاب‌های کمونیستی رو می‌خوندیم. اینکه در کوبا فیدل کاسترو چطور عمل کرد، چه گوارا چطور عمل کرد، پیروز شد. در فلسطین چه شد؟ در الجزایر، انقلاب الجزایر چطور پیش رفت؟ در کجا چرا شکست خوردیم؟ در مالزی و اندونزی مسلمین چرا شکست خوردن؟ کجا چرا پیروز شدن؟ جنبش اسلامی در هند، جریان احیاگران اسلامی، جریان اخوان المسلمین، همین آثار سید قطب در ایران ترجمه شد، همه اتفاقا خود رهبری کتاب سید قطب رو ترجمه کرد قبل از انقلاب و همینطور تفسیر فی ظلال القرآن رو، یک جلد یا دو جلدشو، که روشنفکران و مبارزان ایرانی ببینن که ما تمام مسلمین با همدیگه یک نهضت احیاگر اسلامی در تمام جهان اسلام داره همپای هم پیش میره. ایشون یک کتابم راجع به نهضت اسلامی هند نوشت و ای که مسلمین در هند و پاکستان چه میکنن، مسلمین در مصر و شمال آفریقا چه میکنن و اینا، ما باید همه با هم مرتبط باشیم. یک سوال اینه، آیا اینجا در باب نسبت اسلام با کمونیسم، با سرمایه‌داری، اخلاق اسلامی، خانواده اسلامی، دولت اسلامی چیه؟ تحول در حوزه‌های علمیه، کاری که تو ایران میشد 30 سال قبل از انقلاب متفکران علمای اسلامی نشستن راجع به اقتصاد اسلامی کتاب نوشتن که تفاوتش و شباهتش با اقتصاد کمونیستی و سرمایه‌داری چیه. خب 20 سال 30 سال از قبل کار میشه تا بعد میشه یک نظام سازی کرد به طبق مساله. مطالعه سایر انقلاب‌ها و احزاب اسلامی، البته نه کپی برداری و تقلید. نکته بعدی در یک حزب اسلامی، بعضی احزاب ما در ایران خط قرمزاشون رو معلوم نکردن که چیا محکمات، کدوما متشابهات، کجا میشه تساهل کرد، کجا نباید تساهل کرد و تسامح کرد، کجا باید ایستاد، کجا نه، انعطاف چیست، انفعال چیست. خطر بعدی که بعضی از احزاب اسلامی در ایران بعضیا شکست خوردن با خاطر این بود که بین خودشون بعد از اولین پیروزی ها رقابت های داخلی را افتاد. یعنی یک قدم که رفتن جلو فکر کردن تمام شد، خودشون با هم اختلاف افتاد. و اینکه کل حزب به مالدیهم فرهون، هر کسی دنبال باندبازی خودش و اینها. خطر بعدی انحراف ایدئولوژیکه. امام خامنه‌ای به انقلابیون مصر و جهان عرب توی یک پیامی که چند روز پیش داد، ایشون نوشت که اصولتون رو کاغذ بنویسید، مبهم حرف نزنید، مشخص بفهمید چی میخواید و چگونه باید به او رسید. اینجا اگر تسامح کنید و بگید حالا بریم جلو انشالله بعداً معلوم میشه، این نه، معلوم نمیشه، مجهولتر میشه. خطر بعدی بازی با مردم، بازی با مردم، بازی با احساسات مردم، بازی با اعتماد مردم، فرصت سوزی، از دست دادن فرصت ها و با مردم صادق نبودن. امام به مسئولین انقلاب میگفت که هر کاری که میکنید، من اینو مخصوصا به شما دوستان که مسئولین حزبی هستید دارم میگم، امام میگفت به مسئولین انقلاب میگفت هر کاری میکنید کاری باشه و به نحوی که اگر فردا علنی شد آمد توی تیتر روزنامه ها شما شرمنده نشید. با خدا خالص باشید و با مردم صاف. هیچی ما از مردم پنهان نداریم. یک حرفی نزنید که فردا اگر مردم مطلع شدن بگن ای عجب شما اینجوری بودید، تظاهر میکردید اونجوری هستید. خطر بعدی نفوذ بیگانه در احزاب اسلامی ما در ایران داشتیم. اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو که فتح شد گرفتن، این اسناد نشون داد که چطور اینا از مرجع تقلید عالم دین ملای در قم تو بیتش و اطرافیانش نفوذ کردن و پسرش رو کردن جاسوس سیاه، تا چریک فدایی کمونیست که اصلا شعارش ضد آمریکایی و ضد سرمایه‌داری بود، این هم در خدمت آمریکا عمل میکرد، تا خانه یک ملا در قم. یعنی سازمان سیاه در همه جا نفوذ میکرد. تو ارتش نفوذ میکرد. توی علما میخواست نفوذ کنه. تو روشنفکران مبارز میکرد. کمونیست که اصلا شعارش ضد آمریکایی بود، ما کمونیست آمریکایی داشتیم در ایران. کمونیستایی که شعار کمونیستی میدادن ولی به نفع آمریکا عمل میکردن. پس خطر بعدی نفوذ بیگانگان در درون احزاب اسلامی. رشوه میدن به افرادی، رشوه های نامرئی، کودتای نرم میکنن، در کادرها نفوذ میکنن و بعضی ها رو میخرن، از ضعف نفس افراد استفاده میکنن، از پول پرستی، شهوت پرستی، قدرت پرستی، ریاست پرستی، ترسو بودن. نگاه میکنن کی ترسوه روش کار میکنن، میگن با آدم ترسو میشه کار کرد. حتی گاهی میبینن طرف ترسو نیست ولی یه آدم احمقیه. گاهی ممکنه افراد احمق رو جلو میندازن تا بتونن، تو ایرانی کارا رو کردن تو بعضی از گروه ها، افراد احمق رو جلو انداختن تا بتونن ضربه بزنن. گاهی افراد نفوذی رو باشون این کارا رو کردن. اسناد لانه جاسوسی نشون داد که اینا افرادی رو خریدن. خطر بعدی توجه به اخلاق و تقوای اسلامی، مراقبت شدید از اینکه فساد مالی و فساد اخلاقی درون حزب اسلامی به هیچ وجه نباید بیاد. ما چوبشو خوردیم در ایران. حزب الله و حزب الشیطان فرقش هم اینجا هست. و تفاوت بین عقلانیت با تسلیم کجاست؟ کجا چه کاری بکنی میگن عقلانی داری عمل میکنی، از چه لحظه به بعد میگن شما دیگه تسلیم شدی، رها کردی حرفتو. از اون طرف تفاوت بین مقاومت با تهجر. تهجر آدمای متهجری داریم که اسم کارشون رو میذارن مقاومت، و چون فکر نیست آخرش طرف میاد به اسم اسلام شهید میشه، به اسلام میخواد شهید بشه، مقتولش میشه ربانی. میگه بزرگترین خدمت به اسلام کشتن احمد شاه مسعود و ربانی است در افغانستان. چنان که ما در ایران کسانی داشتیم که گفتن بزرگترین خدمت به اسلام کشتن مطهری است، کشتن بهشتی است، کشتن آدم دائم و ذکر دائم و صلاتی مثل آقای دسته که تمام وجودش ذکر الله بود. خب اینا آمدن خودشون هم به کشتن دادن، انتحاری عمل کردن، زدن اینا رو کشتن. این جاییه که عقلانیت نیست، به اسم مقاومت تهجر نشون میدن. تفاوت منفعت پرستی و مصلحت سنجی کجاست؟ تجربه انباشته رو عرض کردم که خطاها تکرار نشه، ضربه های مجدد نخورن گروه های مسلمان، و محکمات و متشابهات فرقش معلوم باشه. آخرین جمله بنده است. بالاخره مسلمین در شمال آفریقا اینا که انقلاب کردن یا مالکی ان یا عده شافعی ان، شما حنفی هستید یه جا جعفری ان، یه جا زید در یمن زیدی ان، جای دیگه حنفی ان دواز در یمن. بالاخره این بیداری اسلامی بیداری اسلامی است، بیداری مذهبی نیست. اینکه چگونه تفاوت‌های کلامی و فقهی در یک منطق اخلاقی درست با گفتگوی اخلاقی و با حسن ظن حل بشه و گفتگو بشه، حلم نشد مهم نیست. حلم نشد، قرآن کریم میفرماد بعضی مسائل اصلا در دنیا حل نمیشه، میمونه برای قیامت. اصل اینه که با اخلاص، با صداقت، با استدلال به کتاب و سنت بگن. بیداری اسلامی یک رکن مهمش هم این مسئله همکاری و به اصطلاح هم فهمی مذاهب اسلامی است. خیلی بزرگواری فرمودید، تحمل کردید عرایض من رو، عذر میخوام که سرتون رو به درد آورد. مردم مصر و یمن و تونس و بحرین و اینا چرا به میدان آمدند؟ اینجا صحبت از اینه که در درجه اول انگیزه اسلامی است، مبارزه با استبداد، دیکتاتوری و استعمار و تغییر امت. یه وقت اینه که آیا انقلاب در مصر و تونس و اینا پیروز شده؟ نه، هنوز پیروز نشده. انقلاب سر رژیم سقوط کرده، یعنی مبارک و بن علی و بقیه رفتن فرار کردن، یمن هم که فرار کرد دوباره برش گردوندن که بتونن حفظش کنن رژیم رو. سر رژیم برداشته شده، رژیم قبل تضعیف شده. اینم جزء سیاست‌های غربه که تا میتونن انقلاب رو سرکوب میکنن، وقتی نمیتونن از پسش بر بیان میگن سر رژیم رو برداریم، بدنش باشه، یه سر دیگه روش میذاریم بعدن. اما آیا مردم مصر، مردم تونس، مردم بحرین، لیبی و یمن، اینا آیا انگیزشون چی بوده از این حرکات؟ قطعا مسئله نگاه اسلامی به مسئله است، تحقیر این هاست. اگر کسی میخواد بدونه که این انقلاب ها و حرکت ها اسلامی هست یا نه، به دو سوال جواب بده. یک، مردم چه کسانی را سرنگون کردند؟ تمام رژیم هایی که سرنگون شدند، سکولار یا ضد اسلام بودند و دست نشانده یا آمریکا یا انگلیس، فرانسه، ایتالیا و یا روسیه. اینا کسانی هستند که وابسته به اینا بودند، تحت حمایت اینا هستند. خب این اولین نکته. رژیم هایی سقوط کردند که مثل تونس. تونس چه کرد مگر؟ همون کاری که رضا خان در ایران کرد. بن علی، مردم مسجد می‌خواستن برن باید کارت می‌زدن، اجازه نمی‌داد. نماز ممنوع می‌شد، حجاب ممنوع می‌شد، مدارس اسلامی ممنوع می‌شد. خب مردم علی یک چون این کسان قیام کردند. مبارک و بن علی و حاکمان یمن و اینا همه در خدمت آمریکا و غرب بودند و علیه فلسطین و در کنار صهیونیسم. مردم علیه رژیم‌های قیام کردند که با اسرائیل پیمان صلح بستند در مصر و اردن و اینا. خب این اولین دلیل بر اسلامی بودن. دلیل دوم، تمام این انقلاب ها در نماز جمعه هاش اتفاق میفته. جمعه ها رو نامگذاری میکنن، جمعه چی، جمعه چی، جمعه چی. چرا نماز جمعه و مصلا؟ در همه این حرکت ها شعارهای مردم تکبیر و الله اکبره. این حرکات اسلامی است، هم به دلیل دشمنانش، هم به دلیل شعارهای مردم. و اما بعضیا میترسیم بگیم اسلامیست حقم دارن، از جریان‌های افراطی اسلام نما میترسن که فکر میکنن اگر بگیم اسلامیست فردا ممکنه مثلا برای مسیحی، برای نمیدونم غیر مسلمانان حقوق قائل نشن. اسلام حقوق همه اقلیت‌ها رو محترم میدونه، اسلام عاقل معتدل، نه اسلام افراط‌گرایی به نام اسلام. و اما آخرین نکته، آیا غرب میخواست این انقلابا اتفاق بیفته یا نه؟ غرب قطعا نمیخواست، به دلیل اینکه 150 ساله که تمام این دیکتاتورها در کشورهای اسلامی رو غرب بر سر کار آورده. اینا رژیم هایی که سلطنتی بود، که ارسی بود، جمهوری ها هم ارسی داشتن میکردن. دیگه ما جمهوری ارسی ندیده بودیم که از پدر به پسر رئیس جمهوری ارث برسه. جمال مبارک داشت رئیس جمهور میشد، او یمن الان شرط گذاشته من میرم به شرطی که پسرم باشه. خب تمام دیکتاتوری ها در کشورهای اسلامی و عربی همه دست نشانده آمریکا و انگلیس و غربند، با اجازه سفیر محترم آمریکا و سفیر محترم انگلیس. غرب اول میخواد جلوی انقلاب ها رو بگیره، دیکتاتورها رو حاکم میکنه. بعد که مردم انقلاب میکنن میگه اون رأس رژیم رو برمیداریم، یک عامل دیگه خودمون رو میگذاریم. اینا میخوان در مصر همین کارو بکنن. حکومت مبارک در مصر هنوز باقی است. حکومت بن علی در تونس هنوز باقی است. حکومت یمن هنوز باقی است. ولی مردم به نام خدا و برای اسلام، برای عدالت، برای آزادی قیام کردند. من میخوام اینجا عرض بکنم، غرب از چند وقت پیش گفت اگر خودمون رفرم و اصلاح، رفرم ایجاد نکنیم در کشورهای عربی، مردم انقلاب میکنن. باید جلوی انقلاب ها رو با رفرم بگیریم. ولی دیر جنبیدن، مردم زودتر از رفرم های تشریفاتی وارد صحنه شدن. الان البته میخوان انقلاب ها رو مهار کنن، کنترل کنن و منحرف کنن. از این به بعد زمان دوستان و برادران مسلمان ماست در مصر و یمن و بحرین و اردن و همه کشورهای عربی که مراقب باشن
حرفی که مردم زدن پای حرف مردمتون بایستید. مردم شما ضد صهیونیستن، مردم شما ضد استعمارن، مردم شما مسلمانن، مردم شما ضد دیکتاتورن، مردم شما مخالف با مسیحی و یهودی و غیر مسلمان نیستن، همه حق دارن، اما با رژیم صهیونیستی مخالفن. اگر این روشنفکران و احزاب اسلامی در کنار مردم باشن، هوشیار باشن، این انقلاب ها به نتیجه میرسه و الا این انقلاب ها تلفات میده، شهید میده، ولی بعد دوباره شکست.
سلامت بشه آقای اسدی. از جناب آقای سفیر بریتانیا اجازت خواستم و میدونم که جناب سفیر هم حرفی برای گفتن داشته باشن اینجا.
واقعا جناب سفیر گفتن که من اینجا برای سخن گفتن نیومدم، فقط برای این صحبت شنیدن و گوش کردن اومدم. لیکن من یک چیز میخوام قید کنم که در همه گیم که محاکمارانی ها، در همه گیم صحبت هایی که نینجه شدن، ما باید هیچ وقت یعنی اون گیم که سهم یا که در حالت گیم که کشوری غرب رو اینقدر مبالغه باید نکنیم.
من از این نکته که آقای سفیر آمریکا بود، انگلیس ایشون گفت خیلی خوشحال شدم، از جهت اینکه انقلاب اسلامی در ایران که پیروز شد، رسانه های غربی جو ساختن که این انقلاب رو انگلیسی ها کردن، آمریکایی ها کردن. گفتم این خیلی مهمه که یک حکومتی به این نتیجه برسه که خودش علیه خودش انقلاب کنه. عوامل وابسته به اینا حذف شدن. چطور اینا خودشون دخالت کردن؟ بهترین دلیل بر اینه که سردرگمی اینا، مقامات آمریکایی و انگلیسی و اروپا، من دلم میخواد یک فرصتی می بود سفیر آمریکا و انگلیس اینجا بودن در حضور دوستان مناظره میکردیم با. سوال اینه که در تمام 150 سال 200 سال اخیر کیا بر کشورهای اسلامی دیکتاتور گماشتن؟ چه کسانی کشورهای اسلامی رو منابع نفت و زمینی و زیرزمینیشون رو غارت کردن؟ چه کسانی حاکمان بر کشورهای عربی از کجا دستور میگرفتن؟ بهترین دلیلش اینه که وقتی انقلابا شروع شد، سه مرتبه سران آمریکا و غرب حرفاشون رو عوض کردن. اول از علیه انقلابیون تونس و مصر رو اینا گفتن که کنترل بکنید، مصالحه کنید، حمایت کرد رسما از مبارک آمریکا. چند هفته گذشت دید هوا پسه، گفت که با هم گفتگو کنیم. چند هفته گذشت دید سقوط کرد، گفت ما طرف مردمیم.
الله اکبر.
خواهش میکنم پیامی که آیت الله خامنه ای به کنفرانس بیداری اسلامی در تهران چند روز پیش دادن حتما اون رو دوستان ملاحظه بفرمایند. هم ماهیت، راجع به ماهیت این انقلاب ها بحث شده، هم آسیب شناسی و خطراتی که متوجه اونها هست، چون در خطر هستن، حتما در خطر حتی نتیجه عکس دادن هستن، و هم پیشنهاداتی که اونجا شده. این یک. دوم این که این انقلاب ها مطالبه غرب نیست، طرح غرب نیست، دست کم به این دلیل که موجودیت صهیونیسم بعد از این انقلاب ها به خطر افتاده و این چیز خط قرمز غربه. دومی که این توهین به شعور ملت‌های مسلمان در شمال آفریقا و جهان عرب هست، که به این معنا که اینقدر تو مشت غربن که غرب هر وقت میخواد خودش حکومت بیاره، هر وقت میخواد انقلاب کنه. سوم این که غرب قطعاً در صدد سوار شدن بر موج هست و این خطر کاملاً وجود داره. بارها غرب این کارو کرده، بر انقلاب‌های مسلمین سوار شده. همینطور که گفتن سواد سیاسی و درک سیاسی وقتی ضعیف باشه، وحدت ضعیف باشه، آگاهی زیاد باشه، مسلمانان هزینه میدن و دوباره نانش رو دیگران میخورن. در ایران هم اتفاق افتاد، در افغانستان هم افتاد، در کشورهای مختلف اسلامی بارها اتفاق افتاده. بنابراین این خطر وجود داره. سومی که این قیام هنوز انقلاب نیست. قیام هست ولی تا انقلاب شدن موانع بسیاری بر سر راهه که بسته به هوشیاری رهبران و حضور مردم در صحنه میتونه از اینها عبور بکنه یا نکنه. نکته بعدی این که یک خطر دیگه هم که فرمودن، رهبری دینی اصیل مورد اعتماد مردم و متمرکز در این انقلاب ها وجود نداره. وقتی انقلاب ها رهبری شاخ مشخصی ندارن، در خطر دور خوردن و فروکش کردن هستن. ایدئولوژی شفاف هنوز ندارن این انقلاب ها، یعنی مانیفست این نهضت های اسلامی رو کاغذ نیامده و این مشکل ممکنه درست کنه. و مسائل دیگری که عرض کردم، یکیش که سیستم قبلی همچنان هست مردمی است چون مردم به خیابان آمدند. اسلامی بودن هم معنیش نیست که فقط طلب اجراء احکام شریعت فردی باشه. بعضی دوستان میگن اسلامی نیست چون مطالبه مردم شریعت فقط نیست. اسلامی که ما میگیم اسلامی است که یکی شریعت فردی و عبادات فردی است. استقلال، آزادی، پیشرفت، وحدت، اینا همه اسلامه، جز به احکام اسلامه. یک سوالم راجع به سوریه چون پرسیدن، از نظر انقلاب اسلامی اساساً دوره ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی، قومی، سوسیالیستی، کمونیستی، لیبرالیستی گذشته. امروز عصر انقلاب‌های اسلامی است. سوریه در جزء موج کشورهایی مثل بعث عراق، بعث سوریه، قذافی، جمال عبدالناصر، اینا جریان‌هایی بودند که در دهه‌های گذشته به عنوان تنها جریان‌های به اصطلاح انقلابی در جهان عرب روی کار آمدند و به تدریج مستحیل شدند، بعضیشون تغییر کردند، بعضیا تسلیم شدند. مطالبات اسلامی مردم همه جا محترمه، تنها نگرانی در مورد سوریه اینه. اینو عنایت بفرمایید، تنها نگرانی در مورد مسئله خاص سوریه اینه که تمام کشور رژیم‌های عربی در قضیه فلسطین خیانت کردند و تسلیم شدند. کمپ دیوید رو امضا کردند، سفیر اسرائیل در کشورشون هست. تنها حکومت عربی که تسلیم صهیونیست‌ها نشد سوریه بود. و حماس و حزب الله اگر ضربه‌ای زدن به صهیونیست‌ها با پشتیبانی اونا بود. نگرانی در ایران فقط اینه که اگر حکومت سوریه سقوط بکنه آیا پشت صحنه مقاومت اسلامی در فلسطین فرو نخواهد ریخت؟ با توجه به که تمام حکومت‌های منطقه، اردن و دیگران همه با صهیونیست‌ها رابطه دارن و آمریکایی هستند و الا در باب مطالبات اسلامی مردم سوریه و بقیه کشورهای اسلامی هیچ تفاوتی ندارن.
دستان در نکنه سلام شفچین خطور.
تبریک میگم به دوستان و برادران و خواهران نهضت اسلامی برای این تجمع و گرد همایی و تصمیم‌های بزرگ انشاءالله برای سرنوشت تاجیکستان. درود میفرستیم بر مؤسسان و بنیانگذاران نهضت اسلامی تاجیکستان، استاد عبدالله نوری و همه کسانی که بر مسلمانان در تاجیکستان برگردن اونها حق دارند. درود میفرستیم بر شهداء نهضت اسلامی تاجیکستان که برای دفاع از دینشون، از فرهنگشون در سخت‌ترین دورانی که کمونیست‌ها نه به دین و نه به خط و الفبا و نه به فرهنگ و نه به هیچ چیز ابقاء و ترحم نمی‌کردند مقاومت کردند، در برابر سرکوب‌ها و پرچم لا اله الا الله رو بالا نگه داشتند. خون اونها زنده است، شهیدان زنده‌اند و نشون دادن مقاومت مسلمانان در سراسر جهان که خون بر شمشیر پیروز است. خون بر شمشیر پیروز است و در برابر خشونت و سرکوب انسانها و اراده انسانهاست که سخن اصلی رو خواهد گفت. همچنین درود میفرستیم به شهداء نهضت‌های بیداری اسلامی از مصر و لیبی و بحرین و یمن تا ایران و افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان، تاجیکستان و همه سرزمین‌های اسلامی. تا چند دهه قبل ما به این راحتی دور هم جمع نمی‌شدیم. ما رو به اسم نژاد و ملیت و قومیت و مذاهب مختلف اسلامی از هم جدا کرده بودند. امروز باعث افتخاره که مسلمانان از با زبان‌ها، قومیت‌ها، نژادها و مذاهب مختلف اسلامی در کنار هم می‌نشینند و به یکدیگر بابت پیروزی‌هاشون تبریک میگند. البته وقتی صحبت از وحدت امت اسلامی و بیداری مسلمین حرف میزنیم تهدیدی علیه بقیه بشریت نیست. مسلمانان نمیخوان غیر مسلمانان رو نابود کنند. مسلمانان میخوان عزت و کرامت خودشون رو داشته باشند و با غیر مسلمانان دوستانه گفتگو کنند. قرآن می‌فرماد نه ظلم بپذیرید و نه ظلم بکنید. شعار اسلام و مسلمین در این لحظه‌های انقلابی اینه، ما از این پس نه ظلم می‌پذیریم و نه به هیچ کسی ستم می‌کنیم، نه ستم می‌پذیریم و نه ستم می‌کنیم. بله ما یک امت هستیم، امت اسلامی هستیم. این فرمایش که گفتن اینجا، گفتن چرا به فلسطین کمک کردی، عین قضیه رو در ایران هم میگفتن یه عده‌ای. در ایران هم به انقلابیون مسلمان میگفتن که نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان، اینا به ما ربطی نداره، ما ایرانی هستیم، به ما چه که بقیه چه مشکلی دارن، شما مشکلات خودمون رو حل کنید. پیامبر اکرم فرمودن که هر کس ولو غیر مسلمان، چه برسد به مسلمانان، ینادی یا للمسلمین، کمک بخواد از مسلمانان که کمکش کنند، فلم یجب فلیس بمسلم. پیامبر اکرم فرمودن نه فقط مسلمانان دیگه از ملیت ها و مذاهب دیگه، بلکه حتی غیر مسلمان مظلومی از مسلمان کمک بخواد، پیامبر فرمود واجب است که بهش کمک کنید. این اخلاق انسانی و شرافت الهی است. به علاوه ما و شما به طور خاص، ما ایرانی ها و خراسانی ها و شما، غیر از اینکه یک امت هستیم، یک ملت هم هستیم. من در مشهد الرضا صلوات الله علیه، زبان ما، ادبیات ما، حرفای ما با شما، با مردم تاجیکستان، افغانستان، اینا یکیست. ما بیشتر افغانی و تاجیک حساب میشیم تا جوری دیگری. حتی کلماتی که به کار میبریم ما و شما خیلی شبیه به همه. من به دوستان گفتم، سفرهای زیادی داشتم من از آمریکای جنوبی، شمالی تا شرق آسیا، ولی هیچ جا مثل اینجا احساس نکردم در شهر خودم و سرزمین خودم هستم. البته یه مشکلی دارم که خطتون رو نمیتونم بخونم. امیدوارم این مشکلم انشالله حل شه. گرچه اون خطم محترمه برای خودش، ولیکن هر ملتی حق دارن به خط اجدادشون و نیاکانشون بنویسند. همه خطها و الفباها محترمند. به هیچ خط و الفبا و زبانی اهانت نباید کرد. قرآن کریم می‌فرماید که ما شما رو از شعوب و قبائل و ملت‌های مختلف آفریدیم، لتعارفو، نه لتفاخرو، تکبر نه لتتکبرو، برای تکبر و تفاخر نیست، برای که همدیگر رو بشناسید. همه زبان‌ها، همه نژادها، همه قومیت‌ها از نظر قرآن محترمند. هیچ کس به کسی دیگری نباید اهانت بکنه و همه باید آزاد باشن به هر زبانی و خطی. البته من تو خیابونای دوشنبه که میرم میبینم اسم کوچه ها و خیابون ها سعدی، رودکی، حافظ، فردوسی، عین مثل خود مشهد و تهران و شهرهای ماست. فقط باید عرض میکنم تابلوها رو میگم دوستان بخونیم ببین چی نوشته، من بفهمم اینجا کجای ایرانه. نکته دیگه این که آمریکا و ناتو از هیچ ملتی اجازه نمیگیرن که در امور داخلشون دخالت کنن و خشنترین نوع دخالت رو میکنن، بمباران، قارت، شکنجه و کشتار. اما وقتی مسلمانان میخوان به یکدیگر کمک کنند، باید توضیح بدن که شما در امور داخلی همدیگه نباید دخالت کنید. مثل که سرزمین‌های اسلامی جزء امور داخلی آمریکا و ناتو هست، اما جزء امور داخلی برادران و خواهران مسلمانشون نیست. من به رئیس جمهور تاتارستان جلسه داشتیم با ایشون، نکته ای رو عرض کردم، ایشون هم تایید کرد، حمایت کرد، موافق بود، چون ایشون هم آدم با سعی صدر و ایناست و آزادی های خوبی به مسلمانان داده و مانع نشده. من به ایشون گفتم به نظر من، حالا البته حکومت ها در آسیای میانه بعد از سقوط کمونیسم نسبت به این قضیه آگاه تر و دموکرات تر شدند، و به ایشون گفتم به چند دلیل به نفع همه است این آزادی ها. دلیل اول این که بالاخره دموکراسی، اگر میگیم دموکراسی همینه، دموکراسی یعنی حق تعیین سرنوشت رو به ملت‌ها بدید. هر ملتی اکثریتشون هر چه اراده میکنن طبق دموکراسی لائیک و سکولار حق دارن بهش برسن. طبق دموکراسی سکولار حق داره هر ملتی به هر چه که میخواد برسه، در چارچوب البته مصالح عمومی کشور با رعایت قانون و امنیت. بنابراین طبیعی است که در کشورهای مسلمان اکثریت مردم مسلمانند و تصمیم‌هاشون مسلمانانه است. دموکراسی سکولار هم اگر قبول داریم، باید به تصمیم اکثریت ملت‌های مسلمان احترام بگذاریم. دلیل دوم به ایشون گفتم که نمیشه کشورهای آسیای میانه رو از جمله تاجیکستان و کل مسلمین شوروی سابق رو نمیشه از جهان اسلام جدا نگه داشت، برای که بخش عظیم بلکه اعظم تمدن اسلامی و ایرانی بعضی از بزرگترین فقیهان، متکلمان، محدثان، ریاضیدانان، فیلسوفان و بزرگان دانشمندان تمدن اسلامی و ایرانی متعلق به این مناطق هست. ما نمیتونیم از اینا قد بشیم. اصلا اگر منو به عنوان یک ایرانی از ابو ریحان بیرونی و ابن سینا و خوارزمی و رودکی و اینها نظامی گنجوی و اینا جدا بکنن، برای من چیزی نمیمونه. برای من ایرانی دیگه نه ادبیات میمونه، نه تاریخی، نه فرهنگی، نه سیره‌ای. بزرگترین متکلمان، فقیهان و محدثان از مذاهب مختلف اسلامی، شیعه و سنی، بزرگترین دانشمندان و ریاضیدانان جهان اسلام، تمدن اسلامی ایرانی مال همین مناطق هم. تو این شهرهای شما اصلا ما هیچ وقت احساس نکردیم سمرقند و بخارا و بلخ و عرشبت خجند و اینا جزء ما نیست، یک کشور دیگه است. هرگز یه احساس ما نداشتیم و نداریم. اینم دلیل دوم که نمیتونیم ما از هم جدا باشیم. یک ملتیم، یک فرهنگیم، ضمن البته احترام به قوانین دولت‌های حاکم. ما به تمام قوانین همه باید احترام بذاریم با رعایت دموکراسی و قانون. اما این مسئله یک مسئله مهمیه. و نکته سوم، من بهشون عرض کردم اگر آزادی قانونی متعادل به ملت‌ها داده نشه به مسلمانان، افراطی‌گری رشد میکنه. گفتیم شما مگه نمیخواید افراطی‌گری رشد نکنه؟ اگر راه انتقاد، راه اپوزیسیون قانونی باز باشه، به رأی ملت‌های مسلمان احترام گذاشته بشه، جریان‌های افراطی و تروریستی رشد نمی‌کنند. اما اگر سرکوب شد آزادی‌ها و حقوق قانونی، اون وقت انتقاد تبدیل میشه به اعتراض، اعتراض تبدیل میشه به شورش، مطالبات قانونی تبدیل میشه به مطالبات افراطی و تند، و سرکوب افراط میاره. و هر سه نکته رو رئیس جمهور محترم 100% تایید کرد. ایشون گفت من کاملا این رو قبول دارم و به همین دلیلم ما مسجدها و فرهنگ اسلامی رو در تاتارستان نه که مانع نشدیم، کمک کردیم و می‌خوایم سعی کنیم که آراء مردم دخالت داده بشه. مجددا درود می‌فرستیم بر همه کسانی که در سخت‌ترین شرایط تسلیم نشدند و با رعایت اخلاق و تقوا فداکاری کردند، هرگز از خداوند مایوس نشدند، وعده‌های خداوند رو باور کردند که خداوند فرمود ان تنصر الله ینصرکم، و خداوند صادق الوعد است، صادق الوعد است و سریع الاجابه است. اگر امام رحمت الله علیه می فرمود که به سیاسیون و انقلابیون در ایران می گفت هر کس برای نتایج مادی مبارزه کرد شکست خورد، و حتی اگر پیروز شد پیروزیش هم نوعی شکست بود، اما هر کس هدفش خدا و آخرت بود و بر اساس تکلیف عمل کرد نه برای نتیجه مادی، او چه پیروز بشه چه شکست بخوره پیروزه. و من در یک جمعی به بعضی از دوستان احزاب مختلف در ایران گفتم شما دیدید که تمام احزابی که در ایران نتیجه گرایانه و با اهداف مادی، یعنی برای کسب قدرت و ثروت وارد مبارزات سیاسی شدن، گفتن شاه نباشه تا ما باشیم، اینایی که برای نتیجه اقدام کردن همه شکست خوردند. تنها انقلاب و نهضتی که به نتیجه رسید اون انقلابی بود که برای نتیجه حرکت نکرد بلکه بر اساس تکلیف حرکت کرد. اونی که برای تکلیف الهی حرکت کرد به نتیجه رسید، اونایی که برای نتایج مادی حرکت کردن به نتیجه نرسیدن. و بعد یادم میاد در بعضی از مقاطع انقلاب و جنگ که ما گاهی شکست می‌خوردیم، امام میگفت که ما مأمور به اداء وظیفه ایم، ما مأمور به پیروزی نیستیم. اگر تکلیف شرعی ما پیروزی بود، پس باید بگید که اکثر انبیا و اولیاء خدا معصیت کردن، چون اکثرشون ظاهرا شکست خوردن. اصل اینه که من باید به وظیفم عمل کنم. و بعد امام میگفت به احزاب سیاسی در ایران میگفت که مراقب باشید، دنبال غرب و شرق راه نیفتید، دنبال نظام سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی لائیک غرب و دنبال کمونیست‌ها راه نیفتید. شعار ما نه شرقی و نه غربی است، شعار ما قرآن است، سنت پیامبر و اهل بیت، و ما برای اساس حرکت میکنیم و آماده فداکاری هستیم. شکست و پیروزی هم برامون مساوی است. با این روش ایشون آمد و پیروز شد. و بعد احزاب اسلامی که بعد از انقلاب امام تشکیل شد در سال 42، یعنی 40 سال پیش، امام میدونین بهشون چی گفتن؟ امام بهشون فرمودن دنبال احزاب لیبرال و ناسیونالیست و ملیگرای سکولار و کمونیست راه نیفتید. شما مسلمانید، مرکز مقرتون مسجد است، در مسجد ما فقط عبادت نمی کنیم، ما در مسجد مشکلات اجتماعیمون رو طرح می کنیم، معبد ما همه جا معبد ماست. و بعد ما در اونجا به اونا فرمودن شما برید از بچه ها جوانان مسلمان شروع کنید، از صفر از اسلام حرف بزنید، اسلام رو بگید، وقت اینا کار انجام میدن. شما فکر میکنید در فلسطین چه اتفاق جدیدی افتاده؟ جریان هایی که بر اساس قومیت عربی و ناسیونالیستی و سوسیالیسم در فلسطین کار میکردن 40 سال 50 سال همه شکست خوردن. اما جریان هایی که به نام اسلام و خدا حرکت کردند، حزب الله در لبنان و حماس در غزه، اونا بودن که پیروز شدن، چون به نام اسلام حرکت کردند، نه به نام قومیت و مسائل دیگری. اینا مسائلی است که از صفر شروع کردن، نترسیدن از شکست، مساوی بودن شکست و پیروزی، و در درجه اول کار فکری. و من عرضم با این جمله شهید آیت الله بهشتی ختم میکنم. حزب جمهوری اسلامی بعد از انقلاب تشکیل شد. بهشتی، شهید بهشتی گفت که فرق ما با احزاب دنیاگرا در اینه، حزب اسلامی معبود ما نیست، معبد ماست. سلام.